اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در مرحله سوم تطبیقات قاعده لاضرر بودش. اولین تطبیق قاعده لاضرر گفتیم تطبیق قاعده لاضرر بر قضیه ثمرات بن جندبه که چرا پیامبر در این قضیه امر کردن به قلع شجره. گفتیم که در قضیه ثمرات بن جندب سه تا حکم بیان شده. یک حکم پیامبر بیان کردن عدم جواز دخول ثمره در خانه مرد انصاری. حکم دوم بیان کردن لا ضرر و لا ضراره و حکم سوم امر به قلع شجره کردن. جوابهای مختلفی از این سه تا حکم پیامبر داده شد. تقریبا جوابی که بهش رسیدیم اینه که حکمی که پیامبر بیان کردن که عدم جواز دخول در خانه مرد انصاری باشه، چرا پیامبر فرمودن جایز نیست که در خانه مرد انصاری داخل بشی؟ او علتش قاعده لا ضرره، لا ضرره و لا ضراره، چون وارد شدن بدون اجازه در خانه مرد انصاری موجب ضرر بر او بود، لذا پیامبر فرمودن بر تو جایز نیست ای ثمره که داخل خانه مرد انصاری بشی بدون اجازه، لعنک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. بعد پیامبر یه حکم دیگه ای فرمودن، امر کردن به قلع شجره. این حکم سوم پیامبر به اصطلاح گفتیم که این ممکنه وجه خاصی داشته باشه که ربطی به لا ضرر نداشته باشه، حکم تعدیبی باشه، حکم حکومتی باشه، حکم تعبدی باشه که ما دلیلش رو ندونیم. ضرری به عمومیت قاعده لا ضرر نمیزنه، چون اون حکم اول که عدم جواز دخول باشه او علتش لا ضرر هست و اون تمامه. حالا این تطبیق رو ما تونستیم با یکی از این وجوه ششگانه‌ای که بیان کردیم قبول بکنیم بعضی از این وجوه اینا، اما گفتیم این ندانستن بچه تطبیق ضرری به مفاد قاعده لا ضرر نمیزنه. بعد یک اشکال دیگه شده بود، میگه شما نمیگین قاعده لا ضرر امتنانی هست، باید از جریان قاعده لا ضرر به نفع یکی خلاف امتنان بر دیگری لازم نیاد. شما قاعده لا ضرر رو به نفع رجل انصاری جریان کی خلاف امتنان بر دیگری لازم نیاد. شما قاعده لا ضرر رو به نفع رجل انصاری، خب جریانش به نفع مرد انصاری میشه خلاف امتنان بر ثمرته ابن جندب دیگه. اینو چجوری جواب میدیم؟ قاعده لا ضرر بر یک طوری باشه که امتنان بر همه امت باشه، نه اینکه به نفع یکی جریان پیدا بکنه بر ضرر فرد دیگر بشه. از اینم جوابهایی دادن، دو تا جواب رو اشاره میکنیم. یکی گفتن اینجا درسته، قاعده لا ضرر رو ما به نفع مرد انصاری جریان میدیم و وقتی به نفع مرد انصاری جریان بدیم تضییق بر ثمره میشه. چرا دیگه؟ چون ثمره حق داخل شدن و سر دادن به درختش رو نداره. ولی این تضییق بر ثمره خلاف امتنان نیست. چرا؟ چون خودش اقدام کرده بر این ضرر بر خودش، خودشون بدون اجازه وارد میشد باعث شد که پیامبر چنین حکمی رو بی قرار بدن و امر کنن به قلع شجره. پس چون علتش اقدام خودش بوده، خودش عناد داشته اقدام به ضرر کرده، اینجا ما اگر او رو تر تنگنا قرار بدیم خلاف امتنان حساب. ما اگر کسی رو بدون تقصیر یک حکمی بر علیهش جلب کنیم به نفع یکی بر علیه دیگری، این میشه خلاف امتنان. ولی اگر خود اون شخص مقصر باشه در این حکم، خود اون شخص مقصر باشه برای این در تنگنا قرار گرفتن و در این عسر و حرج یا سختی، دیگه اینجا میگه این خلاف امتنان بر او نمیشه. پس اینجا برداشتن جواز دخول خلاف امتنان بر ثمره نیست. چرا؟ چون خودش اقدام بر این ضرر کرده. به اصطلاح مواردی که قاعده اقدام، اگر یادتون باشه تو قواعد فقهیه میگن قاعده اقدام بر همه قواعد مقدمه، حتی بر قاعده لا ضرر مقدمه. مثلا انسان مال خودش رو دست سفیه بده، مال خودش رو دست بچه بده، اینجا میگن که دیگه قاعده لا ضرر و اتلاف و تسبیب و اینا جاری نمیشه. چرا؟ چون خود انسان اقدام کرده. قاعده اقدام بر همه قواعد مقدمه. من اگر یه خونه رو میگن گرونه یا یک مالی رو میگن ارزان داری میفروشی، با این حال خودم اقدام بکنم به فروشش، اینجا دیگه بعدن نمیتونیم به استناد قاعده لا ضرر بگیم من چی دارم، من خیار قبل دارم. میگن سند این خونه قولنامه‌ایه، با این حال من خودم اقدام بکنم به خرید این خونه، بعدن دیگه خیار قبل و قاعده تدلیس و قاعده ضرر رو اینا جاری نمیشه، چون خودم اقدام کردم بر ضرر دادن بر خودم. ثمره هم چون خودش اقدام کرده بود بر ضرر دادن به خودش، ما اینجا قاعده لا ضرر رو به نفع مرد انصاری جاری بدیم، این خلاف امتنان بر ثمره نیستش. این یک جواب. جواب دوم، بله شبیه اون میشه، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که با اقدام خودش مسبب شده که خودش در سختی قرار بگیره، این منافات نداره. جواب دوم گفته شدن اینه که قاعده لا ضرر چی رو برمیداره؟ جواز دخول مطلق رو برمیداره یا جواز دخول مقید رو؟ میگن جواز دخول مطلق رو که بر نمیداره، یعنی مطلق داخل شدن ثمره رو که لا ضرر بر نمیداره، چون اون که ضرری نیست. اونی که ضرریه چیه؟ جواز دخول بدون اجازهه. جواز دخول بدون اذن و اجازه این ضرریه، لا ضرر اینو بر میداره، اما مطلق جواز دخول رو بر نمیداره، لذا خلاف امتنان بر ثمره نیستش. اگر ما چی کار میکردیم خلاف امتنان بر ثمره بود؟ اگر مطلقا نمیداشتیم داخل بشه، مطلقا با لا ضرر نمیداشتیم که ثمره داخل خونه مرد انصاری بشه، این میشه به نفع مرد انصاری، بر علیه ثمره میشه خلاف امتنان. ولی ما با لا ضرر فقط اون چیزی که ضرریه بر میداریم، اون چیزی که ضرریه مطلق داخل شدن ثمره هست یا داخل شدن ثمره بدون اجازه هست. اونی که ضرریه داخل شدن ثمره بدون اجازه هست. ما با لا ضرر اینو بر میداریم، یعنی چی میشه؟ این ثمره حق داخل شدن بدون اجازه رو نداره، ولی حق داخل شدن با اجازه رو که هستش، با اجازه میتونه داخل بشه. لذا پیامبرم ابتدا بهش چی فرموده؟ فرمودن از الان به بعد هر وقت خواستی بری اطلاع بده. بعد که گفت من این کارو نمی کنم و پیامبر پیشنهادها رو داد و قبول نکرد، پیامبر امر به قلعه شجره کردن، و الا ابتدا لا ضرر فقط چی رو برمیداره؟ داخل شدن ثمره بدون اجازه ره، چون که ضرری هست اونو برمیداره، و الا مطلق داخل شدن ثمره رو که بر نمیداره. اگر مطلق داخل شدن ثمره رو برمیداشت، این میشد خلاف امتنان. ولی ما که مطلق داخل شدن ثمره رو که بر نمیداریم که بشه خلاف امتنان، و مقید کردن جواز دخول ثمره به اجازه گرفتنم، اینم که خلاف امتنان نیست، به خاطر حق انسانی میگیم آقای ثمره اگه خواستی داخل خونه بشی باید اجازه بگیری، این که اشکال نداره و خلاف امتنان هم نیست، قاعده لا ضرر اینو بر نمیداره. پس ما در محل بحث قاعده لا ضرر رو جریان بدیم، خلاف امتنان بر ثمره نیست، چون اولا خودش اقدام کرده، و ثانیا ما که مطلقا نمیگیم ثمره داخل خونه نشه، میگیم بدون اجازه داخل خونه نشه. خب این تطبیق اول بود از قاعده لا ضرر. تطبیق اول از قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر رو گفتیم چگونگی و کیفیت تطبیقش بر مورد خودش که قضیه ثمره ابن جندب باشه. تطبیق دومی به طور کوتاه و خلاصه میخوایم بیان بکنیم، اینجا البته بحثای مفصلی فقها و اصولیون کردن دیگه، ما خلاصش رو اینجا مطرح کردیم. اصل حرف مال محقق عراقی، ایشون فرموده که قاعده لا ضرر تطبیقش بر عبادات مشکله، تو عبادات بخوایم لا ضرر رو تطبیق بکنیم مشکله. یعنی چی؟ مثلا وضوع ضرری لا ضرر تطبیق بشه نتیجهش چی میشه تو عبادات؟ پس من وضوع برام ضرر داره، استعمال آب برام ضرر داره، لذا وضوع برام ضرریه. خب وضوع که برام ضرریه، قاعده لا ضرر جاری بشه چی رو برمیداره؟ من وضو برام ضرریه، لا ضرر جاری میشه چی رو برمیداره؟ وجوب وضو رو برمیداره یا صحتش هم برمیداره؟ وجوب وضو رو برداره، یعنی دیگه این وضو گرفتن بر من واجب نیست، میتونم برم تیمم بکنم. صحت وضو رو برداره، یعنی اصلا دیگه نمیتونم وضو بگیرم، اگر برم وضو هم بگیرم باطل و فاسده. خیلی هم ثمره داره دیگه، چون خیلی ها اموری برایشون ضرر داره ولی میرن انجامش میدن، بعد بگیم صحیح یا باطله. روزه ضرر داره، میره روزه میگیره مریض. آب ضرر داره، میره اما وضو میگیره. قاعده لا ضرر چی رو برمیداره؟ اگه وجوب رو برداره با صحت کاری نداشته باشه، نتیجه میشه اگه کسی رفت وضوی ضرری رو گرفت صحیح. اما اگه قاعده لا ضرر صحت وضو رو هم برداره دیگه وضو باطله. کسی متحمل ضرر و مشقت هم بشه بره وضو بگیره، وضو ازش قبول. پس لا ضرر در عبادات چگونه تطبیق میشود؟ اینجا مرحوم محقق عراقی گفته اونی که ضرریه چی؟ وجوب وضوعه یا اصل وضوع و مصلحتش و مطلوبیتش و محبوبیتش؟ کجا ضرر ایجاد میشه؟ اگر وضوع بر من الزام پیدا بکنه و واجب بشه ضرریه، و الا وضوع محبوب باشه. محبوبیتش که بر من ضرری نیست، مطلوبیتش که ضرری نیست. اگر شعار وضوع رو بخواد بر من واجب بکنه اون ضرریه. همونطوری که در تطبیق قبلم گفتیم لا ضرر چی رو برمیداره؟ اون چیزی که ضرریه رو برمیداره. اونی که ضرریه فقط وجوبه وضوعه، لذا وجوب وضوع برداشته میشه. پس بر من دیگه وضوع گرفتن برای نماز واجب نیست. خب حالا این وضوع که وجوبش برداشته شد، مصلحت و رجحان و محبوبیتش باقیه یا باقی نیست؟ لا ضرر محبوبیت و رجحان هم برمیداره یا لا ضرر فقط وجوب رو برمیداره؟ اگر بگیم لا ضرر فقط وجوب رو برمیداره، لذا این وضوع هنوز رجحان داره، محبوبیت داره، مطلوبیت داره. ثمرش چیه؟ که اگر کسی این ضرر را متحمل شد و رفت وضوع گرفت، وضوعش صحیحه. چرا؟ چون وضوع مطلوبیت و محبوبیت داره، لا ضرر اونو که بر نداشت. در حالی که ما میبینیم فقها میگن که این وضوع فاسد است، وضوع باطل است. خب این اشکال شده. اشکالش چیه؟ فقها بعد فتوای فقهیشون چیه؟ که کسی که وضوع برای ضرریه اگه وضوع بگیره وضوش باطل، کسی که روزه برای ضرریه اگه به روزه بگیره روزش باطل. خب قاعده لا ضرر اینجا تطبیق نمیکنه. چرا تطبیق نمیکنه؟ چون لا ضرر فقط اون چیزی که ضرریه رو باید برداره. اون چیزی که ضرریه وجوب وضوعه، اونو برمیداره، اما رجحان و مصلحت وضوع رو که باهاش کاری نداره که. لذا باید بگیم رجحان و مصلحت وضوع سر جای خودش هست. لذا اگه کسی ضرر رو متحمل شد رفت روزه گرفت، باید بگیم روزش چیه؟ صحیحه. شارع فقط وجوب رو ازش برداشت که ضرری بود، غیر وجوب که بقیه چیزا که ضرری نیست. وضوع مصلحت داشته باشه، رجحان داشته باشه، محبوبیت داشته باشه، اونا که ضرری نیست که بخواد لا ضرر اونا رو هم برداره. لذا باید بگیم اگه کسی ضرر رو متحمل شد رفت وضوع گرفت، وضوش صحیحه. کسی ضرر رو متحمل شد رفت روزه گرفت، روزش چیه؟ صحیحه. پس اشکال چیه؟ در عبادات اگر ضرری شد قاعده لا ضرر چی رو برمیداره؟ فقط وجوب رو برمیداره یا کلن ملاک هم برمیداره؟ ثمرش کجایه؟ که اگر وجوب و ملاک و هر دو رو برداره، دیگه کسی بره اون عمل رو انجام بده باطله، چون عملیه که نه امر داره و نه ملاک داره. ولی اگر قاعده لا ضرر فقط وجوب رو برداره، ملاک رو بر نداره، اگه کسی بره اون عمل رو انجام بده چون واجد ملاک و مصلحته اون عمل نه، اگر ملاک داشته باشه این ترخیصه، داشته باشه این ترخیصه دیگه. اگر ملاک برداشته بشه این دیگه ترخیص هم وجود، اما اگر فقط وجوب برداشته بشه ملاک تا جای خودش باشه ترخیص داره، چون ملاک داره من میام با قصد قربت اون عمل رو چکار میکنم؟ انجام میدم. تمام
نماز جماعت یعنی
تا صفوف
هست از
آن اقامی ترخیص
چونی نگید وگر اگه بگید سواب شد میدیم.
آه بله، چون ملاک باقی آره. خب بس ما چگونه توجیه بکنیم؟ فقها فتوا دادن که وضوع ضرری باطله، ولی قاعده لا ضرر کششش چیه؟ قاعده لا ضرر دامنش چیه؟ قاعده لا ضرر فقط آنچه که ضرریه برمیداره که وجوب رو برمیداره، ولی با ملاک کاری، با این که فقها میگن کسی وضوع ضرری بگیره باطله. چگونه توجیه بکنیم که قاعده لا ضرر بگیم هم وجوب رو برمیداره هم ملاک رو برمیداره؟ دو تا توجیه، سه تا توجیه اینجا ارائه شد. توجیه اول میگه قاعده لا ضرر آن چیزی که ضرریه برمیداره. اون چیزی که ضرریه چیه؟ وضوع ضرری، اونی که بر من ضرری شده وجوب بشه، اگر نه واجب نباشه که من ضرر نمی کنم. قاعده لا ضرر جاری میشه، وجوب وضوع رو چیکار میکنه؟ برمیداره. خب وجوبو که برداشت، ملاک هست یا ملاک هم برداشته شده؟ میگه بعد از برداشته شدن وجوب ما راهی برای احراز ملاک و مصلحت نداریم، چون بارها ما در اصول گفتیم ما چگونه پی میبریم به ملاکات احکام، ما چگونه پی میبریم به مصالح و مفاسد اشیا از راه خطابات. شارع واجب بکنه میفهمیم چی داره؟ مصلحت داره. شارع حرام بکنه میفهمیم مفسده داره. خب وقتی وجوب برداشته شد، ملاک هم برداشته شده یا برداشته نشده؟ نمیدونیم. وجوب برداشته شده، میگه وقتی وجوب برداشته شده دیگه شما دلیلی و کاشفی برای این که این عمل ملاک داره یا نداره نداریم، لذا این وضو باطله. چرا باطله؟ چون امر که نداره. وضو باطله. چرا باطله؟ چون امر که نداره، راهی هم برای احراز ملاک وجود نداره. چون راه احراز ملاک چی بود؟ امر بود، وجوب بود. وجوبو که با قاعده لا ضرر برداشتیم، وجوبو که با قاعده لا ضرر برداشتیم، میگه راهی برای پی بردن به این که این وضو آیا ملاک دارد یا ندارد وجود نداره. لذا این وضو چرا باطله؟ چون قاعده لا ضرر وجوبشو برداشت. اگر بخواد الان صحیح باشه بعد ملاک داشته باشه، و بعد از برداشتد یا ندارد نداریم. و مشهور اصولیون هم میگن وجوب امر بسیطه. وجوب امر بسیطه یعنی وجوب که برداشته بشه همه چیز چی میشه؟ نه اینکه ملاک باشه با خطاب دوتا امر باشه، خطاب برداشته بشه ولی ملاک باقی باشه. لذا لا ضرر جاری میشه، وضوع ضرری چیشو برمیداره؟ وجوبشو برمیداره. الان میتونم وضوع ضرری رو انجام بدم؟ میگه نه، چون ملاک نداره. احراز داره که ملاک داره؟ نه. چون راهی برای احراز ملاک وجود نداره چی میشه؟ کسی وضوع ضرری رو بگیره عملش باطله. کسی روزه ضرری رو بگیره چرا باطله؟ چون روزه ضرری امر که نداره، احراز ملاک هم نکردیم. این جواب اول. جواب دوم اینطوری گفتن، میگه قاعده لا ضرر قبول داریم، فقط میاد چی رو برمیداره؟ وجوب رو برمیداره. پس وضوع ضرری، وضوع بر من ضرریه، لا ضرر جاری میشه، چیشو برمیداره؟ وجوبشو برمیداره. وجوبشو برمیداره، ولی اگر شما بری ضرر رو متحمل بشی و وضوع بگیری، وضوعت هم باطله. چرا وضوع باطله؟ با ملاک و اینا کار نداریم. جواب اول میگیم این وضوع باطله چون این وضوع نهی داره، و نهی در عبادات مستلزم چیه؟ مبغوضیت داره. چرا؟ چون ضرر زدن حرامه. ضرر زدن به بدن حرام هست یا حرام نیست؟ اضرار به نفس حرامه دیگه. این وضوع ضرری وجوبش که برداشته شد، الانم خودش مصداق چیه؟ مصداق یک عنوان حرامیه به نام اضرار به نفس. من اگر وضوع ضرری رو بگیرم چون آب برام ضرر داره، پس این وضوع ضرری مصداق یکی از محرمات الهیه به نام اضرار به نفس. خب وقتی این وضوع ضرری مصداق اضرار به نفس باشه، مبغوض مولایه، با عمل مبغوض که قصد قربت حاصل نمیشه. پس چرا فقها فتوا دادن که وضوع ضرری فاسد و باطله؟ چون وضوع ضرری وجوبشو که قاعده لا ضرر برداشت. الانم من برم وضوع ضرری بگیرم، چون مصداق اضرار به نفسه، وضوع ضرری مصداق عمل حرام و مصداق عمل منهیه، و ما تو اصول خوندیم نهی در عبادات مستلزم چیه؟ فساده. وضوع عبادت دیگه، اگه بهش نهی تعلق بگیره مستلزم چیه؟ چرا وضوع الان نهی داره؟ چون وضوع مصداق اضرار به نفس. چون مفروض مسئله چیه؟ که وضوع ضرریه دیگه، یعنی استعمال آب برای من چی داره؟ ضرر داره. پس الان وضوع ضرری چرا فقها گفتن باطله؟ چون قاعده لا ضرر وجوب رو برداشت. الانم وضوع ضرری شد مصداق چی؟ شد اضرار به نفس. به عبادات نه تعلق بگیره چی میشه؟ فاسد میشه. تو روزه پیاده کنی، روزه ضرری، من مریضم، بیماری دیابت دارم مثلا، روزه برای من ضرر داره، اطبا میگه. خب وقتی ضرر داره قاعده لا ضرر جاری میشه، وجوب روزه رو از من برمی‌داره. حالا من میخوام خودم رو سختی بدم روزه ضرری رو بگیرم. میگن اگر بخوای روزه ضرری رو بگیری، این کار تو مصداق چیه؟ مصداق اضرار به نفس. اضرار به نفس که از محرماته، پس به این کار شما نهی تعلق گرفته، نهی در عبادات مستلزم فساده. اینم پس توجیه دوم. اون تا این توجیه دوم دو تا نکته داره دیگه، اختلاف مبنایی وجود داره. یکی این که اضرار به نفس آیا مطلقا حرامه یا مطلقا حرام نیست. مشهور میگن مطلق اضرار به نفس حرام نیست. اضرار به نفس اگر به حد جنایت و هلاکت و اینها جنایت برسه حرامه. یعنی اضرار به نفسی باشه که پشتش یک بیماری سختی باشه، اون حرامه. حالا آدم یک بار با آب وضو بگیره، اینقدر مثلا حاد باشه، یک سوختگی باشه تو اعضای وضو که آب برسه دیگه اصلا، یا اگر نه یک زخم کوچیکی باشه یا اینا، یک بار وضو گرفتن معلوم نیست که اضرار به نفسی باشه که منجر به چی بشه، جنایت و هلاکت بشه. پس این یه بحث مبناییه که آیا مطلق ضرر دادن به بدن حرام هست یا حرام نیست. تو مباحث فقه پزشکی اینو ما مطرح کردیم که نه، مطلق اضرار به نفس حرام نیست، و الا ما روزانه الان مرتکب ده ها حرام میشیم. خوردن فست فود و چیپس و پفک و نوشابه و سیگار کشیدن و همه اینا، همه میگن اضرار به نفسه، ولی همه مؤمنین بله استفاده میکنن اینا. پس به نفسی که به حد جنایت برسه، مثلا آدمی که از اعضای بدنشو بخواد هدیه بده، اینجا تو پیوند اعضا گفتن این اشکال داره، چون این ضرر بر نفسه، بعدا خودت دچار مشکل میشی. اعضای رئیسی اشکال داره، کبد و قلب و فقط یک کلیه گفتن اشکال نداره. نه دیگه، کبد نمیشه، کبد دو اعضای رئیسی بدن. نه کبد الان برداری شما میبینی چی بازسازی میشه. یک قسمتی از گوش یا پوست مثلا اون اشکال نداره، اما اصل خود کبد، یک قسمتی از گوش یا پوست مثلا اون اشکال نداره، اما اصل خود کبد، اصل خود کبد اون اردم دوش اون اصلش شاید اون یک تکه باشه. نهی در عبادات به خود عبادت بخوره یا به عنوان ملازم بخوره، اگر یادتون باشه اونجا میگه اختلافی وجود داشت. میگن اگر نهی به خود عبادت بخوره فاسد میکنه، اما اگر نهی به یک عنوان دیگه بخوره که اون عنوان دیگه گاهی وقتا منطبقه بر عبادت میشه، اینجا بعد یا گفتن این مستلزم فساد نیست. نهی که به خود عبادت بخوره مثالش چیه؟ نهی به خود عبادت خورده، نماز زن حائض، همین نماز به اصل نماز زن حائض نهی خورده، لذا زن حائض نماز بخونه چی؟ فاسد و باطل. اما نهی به عنوان ملازم بخونه بخوره، مثلا یکی در نماز نگاه به اجنبیه میکنه، این نمازش نهی داره یا نداره؟ داره همش نگاه میکنه، نهی داره، ولی میگن نهیه به نماز که نخورده، نهیه به یک عنوانی خورده که اون عنوان الان منطبق شده بر نماز. یا کسی نماز بخونه در دار قصبی، اون از کدوم مدل اینا همه اختلاف شده که این عنوان ملازمه یا خود نمازه. لذا در محل بحثم نهی به چی میخوره؟ به اضرار به نفس، که اضرار به نفس حالا منطبق میشه بر وضوع ضرری. اینم آیا نهی در عبادت مستلزم بطلان هست یا مستلزم بطلان نیست؟ خودش اینجا میگه اختلافی وجود داره. این پس دو تا توجیه.
من مارم چون بر عبادت نگاه محبوبیت
کافیه،
لازم
آره، اونم هستش، به شرطی که ما محبوبیت و احراز بکنیم. فرد چی بود توجیه اول؟ میگه وقتی امرت بین بره شما راهی برای احراز محبوبیت ندارید. توجیه سوم مرحوم آقای خویی فرمودن در محل بحث، ایشون فرمودن عبادت های ضرری باطله. یعنی روزه ضرر داشته باشه شما روزه بگیری باطله، نماز ضرر داشته باشه ایستاده شما ایستاده نماز بخونی باطله، چون ضرریه وجوب که برداشته میشه دیگه، راهی هم برای پی بردن به ملاک و مصلحت وجود نداره. ایشون دو تا رو استثنا میکنه، دو تا عبادت رو استثنا میکنه که اگر ضرری باشه شما انجام بدید صحیحه، یکی وضو یکی غسل. وضو و غسل رو ایشون استثنا میکنه، میگه اینا اگر ضرری هم بودن ولی مکلف بره انجام بده صحیحه. چرا؟ چون میگه وضو و غسل علاوه بر وجوبشون یه استحباب نفسی هم داره. تو اصول فقه یادتون باشه ما میخوندیم اینو دیگه، که وضو مستحب نفسی هست که واجب شده. یعنی اگر وضو مقدمه نماز نباشه و وجوب نداشته باشه خودش مستحب چی؟ نفسی. الوضو نور و علی نور. خب لذا وضو و غسل استحباب نفسی دارن، وجوب هم دارن. قاعده لا ضرر جاری میشه چیو برمیداره؟ قاعده لا ضرر که جاری بشه میگه وضو چون ضرریه وجوبش برداشته میشه، ولی استحباب نفسیشو که بر نمیداره، چون استحباب نفسیش که ضرری نیستش که، چون واجب که نیستش که. لذا مرحوم آقای خویی میگه که نسبت به وضو و غسل لا ضرر جاری میشه چیو برمیداره؟ وجوب برمیداره. ولی ما میگیم این وضو و غسل ملاک و محبوبیت داره هنوز. از کجا پی بردی به ملاک و محبوبیتش؟ از راه استحباب نفسی، نه از راه وجوب که شما بگی وجوب برداشته شده دیگه راهی برای پی بردن به ملاک و مصلحت وجود نه به نفسی بوده. ما الان وضو رو به قصد همون استحباب نفسیش انجام میدیم و کسی وضوی ضرری بگیره چیه؟ صحیحه. چون برای صحت عمل گفتیم ما چی لازم داریم؟ محبوبیت باشه، قربت هم باشه. آقای خویی میگه فقط تو وضو و غسل، اما تو روزه اینطوری نیست. روزه اگر ضرری باشه چی؟ باطله. چون روزه که دیگه استحباب نفسی نداره تو ماه رمضان، که روزه تو ماه رمضان فقط چیه؟ روزه ماه رمضان فقط واجبه. وقتی ضرری بشه وجوبش چی میشه؟ برداشته میشه. وجوبش برداشته شد که دیگه استحباب که معنا نداره دیگه. یا ایشون میگه قیام نماز، کسی نمیتونه ایستاده نماز بخونه، ضرریه. خب ایستاده نماز خوندن اگر ضرری باشه چی میشه؟ وجوبش برداشته میشه دیگه، استحباب نفسی که نداره ایستادن که. لذا اگر کسی ایستاده نماز بخونه با اینکه ضرریه میگیم نمازش چیه؟ باطله. پس ایشون میگه تو بقیه عبادات اگر ضرری شد چیه؟ باطله. ولی تو وضوع و غسل اگر ضرری بود مکلفی به خودش ضرر داد، متحمل سختی شد و وضوع گرفت، به خاطر استحباب نفسی عملش چیه؟ صحیحه. پس اینم تو غیر ماه مبارک، آره تو ماه رمضان نمیشه. اون وضوعی که روزه که واجبه فقط ماه رمضانه دیگه. خواهی باید آقای خویی اینجا نوشتیم مفصله با هم میخونیم. والوجه فی ذلک ان الغسل مستحب لنفسه و کذا الوضوء. وضوء و غسل علاوه بر وجوبشون استحباب نفسی هم دارن. و قد تقدمه که دلیل لا ضرر حاکم بر ادله دال بر احکام الزامیه هست دون ادله دال بر احکام غیر الزامیه. لا ضرر چیو برمی‌داره؟ چرا؟ چون اون چیزی که ضرریه چیه؟ الزامه. غیر الزام که ضرر، الان 100 تا مستحب حتما هیچ کدوم شما انجام نمیده، ضرری نیستش که دیگه، چون بر من که واجب نیست. بر من واجب بشه میشه ضرری، مانند استحباب و اباحه اینا که ضرری نیست. پس احکام غیر الزامیه باقیتون به حالها. یعنی چی؟ یعنی لا ضرر با اونا کاری، لا ضرر فقط میاد الزامیاتو برمیداره. و این کانت متعلقشون ضرری، استحبابا متعلقاش ضرری هم باشه ولی لا ضرر اونا رو برنمیداره. چرا؟ چون اصلا انجام دادن اونا واجب نیست. لذا وضوع ضرری وجوبش مرفوع میشه به ادله لا ضرر، لا ضرر جاری میشه، وجوب وضوع رو برمیداره. الا ان استحبابه باق به حاله، ولی استحبابش باقیه. فصح الاتیان به وضوع ضرری به دایی استحباب نفسی. لذا من میرم وضوع میگیرم به دایی استحباب نفسی یا به خاطر قایت استحبابیش و وضوعم صحیحه. نه در غیر وضوع و غسل بقیه عبادات مثل نماز و روزه اونجا دلیلی بر استحباب نداریم دیگه. مثلا قیام حال قرائت اگر ضرری یا حرجی باشه واجب است بر من نماز نشسته خونده. اینجا اگر قام فی الصلات من به زور خودمو بیستونم در نماز، نماز ایستاده بخونم با علم به ضرر و حرج، ما حکم میکنیم به بطلان نمازش، میگیم بی خود کردی نماز ایستاده خوندی. نماز ایستاده تو اصلا امر نداره، وجوب نداره، ملاکم. چرا؟ چون وجوبش که برداشته بشه دیگه راهی برای پی بردن به ملاک، به ملاک استحباب نفسی نداره که بگیم ملاک داره، که وجوبش که برداشته شد دیگه ملاکش هم چی میشه؟ برداشته میشه. چون امر به قیام دیگه وجود نداره، گرچه قائل به حرمت اضرار به نفس هم نشیم. اگر قائل به حرمت اضرار به نفس بشیم که راحت تره کار. چرا؟ اگر اضرار به نفس رو که حرام بدونیم، اصلا میگیم نماز ایستاده خوندن تو چی؟ نماز ایستاده خوندن تو مصداق اضرار به نفسه. به نماز ایستاده خوندن تو چی تعلق گرفته؟ نهی تعلق گرفته. نهی در عبادات مستلزم چیه؟ بطلانه. پس ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم. عبادت اگر بخواد باطل بشه چند تا راه داره؟ یکی نهی بهش تعلق بگیره که امر نداشته باشه. اگر نهی به عبادت تعلق بگیره که راحت تره دیگه، میگیم چون عبادت نهی داره باطل. ولی حتی اگر اضرار به نفس حرام ندونیم، میگیم نماز ایستاده خوندن باطله. چرا باطله؟ چون امر نداره، چون وجوبش که برداشته شد دیگه امری نداره. و عدم امر کافن فی الحکم بالبطلان. برای بطلان یک امری همین که امر نداشته باشه چی؟ کافیه. و همچنین ما حکم میکنیم با بطلان با علم به حرج، مانند علم به ضرر، لعدم الامر فی کلیهما به دلیل لا ضرر و لا حرج. پس باقی نمیماند مقتوی برای صحت بعد عدم تعلق امر و وجود ملاک هم که غیر محرزه. چون ما قبلا گفتیم این عبارت خوبی زیرش خط بکشین، لا سبیل لنا الا احراز الملاک الا الامر. ما راه ما برای پی بردن به ملاک چی؟ امره. فما عدمهی اگر امر نباشه لا یحرز وجود الملاکه اصلا. ما راهی برای پی بردن به ملاکات نداریم. پس لا ضرر که جاری بشه وجوب و برداره دیگه، راهی برای صحت عمل وجود نداره، مگر در وضوع و غسل که اونا استحباب نفسی دارن، لذا ملاک و مصلحتش چی هست؟ باقی هستش. خب این تا اینجا هست. تطبیق دوم، لا ضرر بر عبادات قابل تطبیق هستش با این سه تا توجیهی که بیان شد.